بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که در بحث‌های گذشته گفتیم، ما با محور قرار دادن حجت برای طبقه بندی علم اصول، علم اصول رو به دو بخش کلی تقسیم کردیم. یک بخش حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی، بخش دوم حجت بر نظام. البته مقصود ما از این بحث این نیست که همه اون چی که در بخش دوم گفته می شود متفاوت خواهد بود با اون چی که در بخش اول هست، بلکه مقصود ما اینه که ما برای بررسی حجت در حوزه مباحث مربوط به نظام به یک نگاه تازه به برخی نکته های تازه باید توجه کنیم که در حجت بر حکم یا مکاتب اسلامی توجه به اونها لازم نیست و همون بحث های سنتی کافی است. و بعد از اینکه پایان پیدا کرد در واقع بحث ما بر حجت بر احکام و مکاتب اسلامی، پرداختیم به حجت بر نظام. به عنوان مقدمه بحث ما یادآوری کردیم بحثایی رو که در مبادی عامه علم اصول داشتیم، بحثی رو در باب ثبات و تغییر در دین که در اون بحث آمدیم نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. بر اساس نظریه اندیشه مدون، دین دو دسته عناصر داشت: عناصر جهان شمول، عناصر موقعیتی، که عناصر جهان شمول به دو دسته یا قضایای هست و قضایای باید تقسیم میشد، که خود قضایای هست رو به دو بخش فلسفه و اخلاق تقسیم کردیم، بخشی که مربوط میشه به هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی به عنوان فلسفه، و بخشی که مربوط میشه به خلقیات انسان به عنوان اخلاق مطرح شد. در حوزه قضایای باید هم گفتیم که ما مکتب داریم و نظام بالمعنی لخص، که کل بحث ما مربوط به این بخشه، یعنی نظام بالمعنی لخص، که مکتب و نظام بالمعنی لخص خودشون مصدر پیدایش حقوق ثابت هستند. و به همین ترتیب عناصر موقعیتی ما سازوکار داریم که از نظام نشأت میگیره و خودش مصدر حقوق متغیره. بر اساس این بحث در واقع در هر حوزه‌ای فلسفه زیر بنای مباحث اون حوزه را تشکیل میده، بر اساسش اخلاق شکل میگیره، بر اساس اون مکتب، بر اساس مکتب نظام، و بالاخره نظام در یک موقعیت خاص تبدیل میشه به یک سازوکار. خب مکتب رو گفتیم مبانی هست و اهداف، نظام بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه، نظام مجموعه ای از نهادها. اینا رو که گفتیم، اون چیزی که به عنوان ویژگی های نظام بالمعنی الاخص نتیجه گیری کردیم این بود که جهان شمول هست، مفاهیم نظام بالمعنی الاخص فقهی است، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف مکتب، متشکل از نهاد هاست، زیربنای برخی از حقوق جهان شموله، بالاخره امری موجود و قابل کشفه. بعد از این بحث پرداختیم به مراحل دستیابی به عناصر فلسفه، نظام، اخلاق، سازوکار. گفتیم اول باید بیایم ما عناصر دینی رو کشف کنیم، جهان شمول رو از موقعیتی جدا کنیم، در ورای عناصر موقعیتی عناصر جهان شمولی هست، اونا رو هم کشف کنیم. وقتی مجموعه عناصر جهان شمول به دست ما آمد، اونا رو طبقه بندی کنیم، بعد هماهنگشون کنیم و بعد در نهایت سازوکار رو بر اساس عناصر جهان شمول طراحی کنیم. این چیزایی بود که قبلا همه رو توضیح دادیم. در حوزه استخراج و کشف عناصر دینی گفتیم که ما دو راه داریم: یک راه مستقیم، یک راه غیر مستقیم. راه مستقیم گفتیم دو راه باز: یک راه مراجعه به نصوص دینی، که ما مستقیم به کتاب و سنت مراجعه کنیم با روش فقه سنتی، همین روش متعارف اجتهاد، و بریم اونجا عناصر دینی رو به دست بیاریم. راه دیگر این است که مراجعه کنیم به عقلمون، ببینیم از طریق عقل چه عناصری رو میتوانیم از دین به دست بیاریم. و راه سوم که در واقع در مقابل راه مستقیم قرار میگیره راه غیر مستقیمه که ما از طریق عناصری که کشف کردیم در یک زمینه، مثلا فلسفه، عناصری رو در زمینه دیگری مثلا اخلاق یا نظام به دست میاریم. اینجا من یک نکته رو عرض کنم، البته این نکته رو من در جلسات مربوط به بحث‌های شنبه تا سه شنبه باز بیشتر توضیح خواهم داد، ولی که دیروز نکته‌ای رو که بحث کردم، یک سوالی بعضی از دوستان بیرون جلسه که پرسیدن، من این نکته رو اشاره کنم. دیروز اشاره کردم که معیار ما در دینی بودن یک عنصر این است که این عنصر در سعادت واقعی ما نقش داشته باشه. هر عنصری که در سعادت واقعی ما نقش داره، حالا چه اعتقاد به اون عنصر، چه عمل به اون، چه تحقق اون در قالب یک خلق برای ما، ما به اون میگیم عنصر دینی. گفتیم اون چی که در متن دین بیان شده، یعنی در متن نصوص، کتاب و سنت، ممکنه عنصر دینی باشه به این معنا که در سعادت واقعی ما نقش داشته باشه، ممکنه عنصر دینی نباشه، بیان یک واقعیتی باشه که اون واقعیت تأثیری در سعادت واقعی ما نداره. گفتیم البته همون چه که خودش متنش ممکنه یک عنصر دینی نباشه، ممکنه از یک جهت ثانوی یک عنصر دینی باشه. من دیروز یه مثالی زدم، مثلا فرض کنید در متن یک روایتی فاصله بین زمین تا یک ستاره بیان شده باشه. این فاصله بین زمین تا اون ستاره خودش یک عنصر دینی نیست، یعنی من بدانم که چنین فاصله‌ای وجود داره یا ندانم، اطلاعی که دارم درست باشه یا غلط باشه، هیچ اثری در سعادت من نداره. ولی به یک عناوین دیگری این عنصر دینی است. دیروز اشاره کردم از این جهت که این صادر شده مثلا از مصدر معصوم و اون چه که معصوم بیان میکنه مطابق با واقعه، پس این هم مطابق با واقعه، این یه عنصر دینی است چون مرتبط میشه با عصمت معصوم. از این جهت که مثلا فرض کنید این یک آیه است، نشانه است از قدرت خداوند و من از طریق این نشانه یا آیه میتوانم ایمانم رو به خدا تقویت بکنم، اون از اون جهت یک عنصر دینی است چون تقویت ایمان من به خدا قطعا یک عنصر دینی است. و علت طرح موضوعات غیر دینی در متن دین عمدتا اینه، البته نه همیشه، عمدتا اینه که خواستن با بیان مفاهیمی که در مورد واقعیات وجود داره و خود اونها شاید عنصر دینی نباشه، ما رو به قدرت الهی، به وحدت الهی توجه بدن که در واقع اون یک عنصر دینی است. خب پس ما وقتی متن دین رو نگاه میکنیم، یعنی کتاب و سنت، توجه داریم برخی از اون چی که در این متن ممکنه دینی باشه، بخشش دینی نباشه. ما نمیگیم هر چی که در دین آمده دینی است، ضرورتا هر چی از ناحیه دین بیان شده دینی به این معنایی که ما میگیم، یعنی مؤثر در سعادت و شقاوت ما نیست. از اون طرف یک نکته ای رو باید توجه کنیم که ممکنه ما از طریق عقل خودمون، از طریق دانش خودمون، بدون اینکه در متن دین وجود داشته باشه، عناصری رو کشف کنیم که این عناصر دینی اند، یعنی در سعادت ما یا شقاوت ما نقش دارن. البته این در حد امکان میگیم، نه اینکه حالا ضرورتاً اتفاق میفته، چون که همونطوری که قبلا ما دین رو تعریف کردیم در مقدمات مباحث و در همین بحث هم دوباره این مقدمات رو تکرار کردیم که آمدیم گفتیم دین نفس الامری داریم، دین مرسل داریم، بعد دین نفس الامری رو تعریف کردیم، گفتیم که دین مرسل اون قسمتی است از دین نفس الامری که از طریق وحی بیان میشه و دین خاتم در برگیرنده همه اون چیزهایی است که باید از طریق وحی برای ما بیان بشه. معناش این نیست که همه اون چه که عنصر دینیان ضرورتا در دین خاتم بیان شدن، نه، این امکان وجود داره که بخشی از اون چیزهایی که عنصر دینی هستن به دلیل اینکه ما میتونیم با عقل و دانش خودمون اونها رو کشف کنیم، شارع اونها رو در و قالب وحی بیان نکنه، در قالب متون دینی بیان نشه. بنابراین ممکنه دین خاتم عناصری از دین نفس الامری رو در بر نداشته باشه که اون عناصر از طریق عقل قابل کشفه. البته اگر عنصری باشه که از طریق عقل قابل کشف نباشه، حتما در دین خاتم وجود داره، چون این با خاتمیت ناسازگاره. اگر عناصری وجود داشته باشه از دین نفس الامری که نیاز به وحی داره و در دین خاتم بیان نشه، این با خاتمیت ناسازگاره. این دین دین خاتم نیست، هنوز زمینه و ظرفیتی برای دین دیگری وجود داره. بنابراین حالا اینجا که داریم بحث کشف عناصر دینی رو میگیم، توجه داریم که هرچه که در نصوص وارد شده ضرورتاً عنصر دینی نیست، با توجه به توضیحاتی که دیروز دادیم امروز هم تکرار کردیم. و از اون طرف این امکان وجود داره که با مراجعه به عقل خودمون برخی از عناصر دینی رو کشف کنیم. نکته دیگری که باز در بحث‌های گذشته زیاد تکرار کردیم این بود که اون چی که در متن دین وارد شده در کتاب سنت در حوزه مباحث دینی، یعنی عناصر دینی، با تعریفی که اشاره کردیم، خودش باز به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش عناصری که به شرایط و موقعیت خاص بستگی نداره، جهان شموله، و یک بخش عناصری که وابسته به شرایط خاص بوده، پیغمبر یا قرآن یا معصوم، این رو با توجه به شرایطی که در اون شرایط وجود داشته بیان کرده، به این شکل مطرح کرده. اگر شرایط تغییر میکرد این مطلب هم تغییر میکرد، که البته گفتیم هر جا ما با یک عنصر موقعیتی برخورد میکنیم باید توجه داشته باشیم که در ورای این عنصر موقعیتی قطعاً یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره. دیگه اینم برای اینکه اون زمینه اکشنش حل بشه. عرض کنم خدمت شما، ولی عناصری که از طریق عقل ما به دست میاریم، یعنی اگر عقل یک عنصر دینی رو کشف کرد، اون عناصر همه جهان شمولن، چون عقل مفاهیم کلی و قواعد عمومی رو درک میکنه و حوزه عمل عقل حوزه مفاهیم کلی است که وابسته به شرایط نیستن. قبلا هم اشاره کردیم که عناصر دینی با توجه به این طبقه بندی با هم متفاوتن. یعنی مثلا در حوزه فلسفه ما خیلی زمینه وجود داره که عناصری رو از طریق عقل به دست بیاریم، ولی در حوزه مثلا نظام یا در حوزه احکام شرعی کمتر این زمینه وجود داره که ما از طریق عقل بتوانیم چیزی رو کشف کنیم. نه اینکه وجود نداره، مثلا عقل مطرح شده حتی در احکام شرعی به عنوان یک منبع، ولیکن مواردی که ما به کمک عقل مستقل از شرع بتوانیم حکمی رو به دست بیاریم در این زمینه کمه. اون راه غیر مستقیم گفتیم وقتی ما عناصری رو کشف کردیم، مثلا در حوزه فرض کنید فلسفه، بعد از طریق اون مثلا یک عنصری رو در مکتب یا یک عنصری رو در نظام به دست آوردیم، اینو بهش میگیم غیر مستقیم. خب اگر ما عناصری مثلا از فلسفه رو داریم، اون عناصر جهان شموله و اون بازتابش نتیجهش تو حوزه مکتب یا تو حوزه نظام اونم جهان شمول خواهد بود. بنابراین عمده مشکلی که ما داریم در حوزه مراجعه به نصوص دینیه، که اونجا ما با اختلاطی از عناصر جهان شمول و موقعیتی مواجهیم. البته قبلا اشاره کردیم که یک اصلی در بین فقهای ما پذیرفته شده به نام اصالت الثبات یا اصالت جهان شمولی، که همه مفاهیم دینی، عناصر دینی جهان شمولن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما ما این اصل آمدیم مورد بازخوانی قرار دادیم، گفتیم یا برمیگرده به اصالت اطلاق که یک قاعده لفظی است، یا برمیگرده به قاعده اشتراک، و توضیح دادیم که هر دوی اینها در حوزه عناصری که اون احتمال این وجود داره که این تقیید به اونها ارتکازی باشه، این قاعده با بحران مواجه میشه. یعنی اگر یک قیودی احتمال داشته باشه که مرتکز باشه در زمان صدور نص، طوری که راوی توجه به اونها نمی کرده عادتا، نمیتونیم از اینکه این قید ذکر نشده استفاده کنیم که چنین قیدی نیست، چون اصالت اطلاق نهایت برمیگرده به شهادت سکوتی راوی و شهادت سکوتی راوی در جایی به درد میخوره که اگر بود راوی میگفت، اما اگر موردی باشه که حتی اگر باشه هم راوی نمیگوید، چون مرتکز تو ذهن همه هست نیاز به بیان نداره، اونجا نمیتونیم بگیم نگفته پس حتما نبوده، ممکنه باشه. فکر کنم باید اون بسیجی ها رو بگیم بیان. قاعده اشتراک رو عرض کنم خدمت شما، گفتیم که مرحوم آخوند و دیگران هم توضیح دادن، قاعده اشتراک مادامی است که ما اون حکم در یک ظرفی که آمده در یه ظرف دیگری احتمال ندیم که عناصری در اون ظرف اول وجود داشته، در اون موقعیت اول وجود داشته که در حکم دخالت داره، که اون عناصر در موقعیت دوم نباشه. اگر چنین احتمالی رو دادیم، گفتیم شاید این حکم با توجه به شرایطی بوده که اون زمان وجود داشته و اون شرایط در زمان ما نباشه، گفتن قاعده اشتراک اینجا جاری نمیشه، نمیتونیم بگیم حتما ما با اونها مشترکیم، چون نمیدونیم واقعا از حیث عناصر دخیل در حکم با اونها یکسان هستیم یا نه. بنابراین اصالت ثباتی رو که فقهای ما معمولا بهش تمسک میکنن با یک بحرانی در این زمینه مواجه میشه. بعد از این بحث ها ما برای تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی گفتیم باید به شؤون دین مرسل، شؤون معصومان، زمینه‌ای که در ادیان گذشته وجود داره، قابلیت تحققش در حکومت جهانی اسلام و بالاخره به خصوصیاتی که مرتبط به هر عنصر توجه کنیم، که حالا قبلا توضیح دادیم اینا رو، من نمیخوام توضیح بدم، که هر یک از اینها میتونه به ما کمک بکنه که تشخیص بدیم این عنصر موقعیتیه یا جهان شمول. خب بعد گفتیم وقتی ما نظام مثلا فرض کنید سیاسی رو استنباط کردیم، نظام اقتصادی استنباط کردیم، بعد همینطور نظام های دیگه، باید این مجموعه نظام ها یا منظومه نظام ها رو هم با هم مرتبط کنیم، با هم هماهنگ کنیم، چون معنا نداره که مفاهیمی که در نظام سیاسی اسلام وجود داره با مفاهیم نظام اقتصادی یا اجتماعی یا تربیتی یا فرهنگی ناسازگار باشه. پس یه سازگارسازی بین این عناصر هم در دیده کلان وجود داره. و بعد گفتیم وقتی ما این مسیر استنباطی رو طی کردیم و نظام رو استنباط کردیم و حالا می‌خوایم اون نظام رو در خارج تحقق ببخشیم در قالب یک سازوکار و سازوکار هم طراحی کردیم، حالا می‌خوایم تحققش ببخشیم، اینجا بی نیاز به یه مهندسی راه داریم، ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم و می‌خوایم به چه وضعیتی برسیم. مثلا اگر ما در حوزه اقتصادی سازوکاری رو طراحی کردیم، باید بدونیم وضعیت ما در اقتصاد الان چیه و بر اساس این سازوکار چه باید باشه. بعد برای رفتن از نقطه موجودمون به نقطه مطلوب باید یک راهی رو ترسیم کنیم، یه مهندسی کنیم این راه رو، که اینا رو در جلسات قبل توضیح دادیم. حالا برمیگردم دوباره به بحث کشف عناصر دینی. همین بحثی که الان توضیح دادم، مستقیم و غیر مستقیم، مراجعه به نصوص، مراجعه به عقل. ببین ما این بحث اینطوری گسترده کردیم. از این بحث یه خط خاصی رو که کشف عناصر دینی از طریق غیر مستقیمه، شهید صدر رضوان الله علیه بهش توجه کرده. یعنی از کل این بحثی که ما اینجا داریم فقط ایشون به بحث غیر مستقیم توجه کرده. حالا وقتی ما میگیم کشف عناصر دینی از طریق غیر مستقیم، این در واقع سه فرض براش متصوره. یه فرض اینه که ما از بالا بیایم به پایین، حالا مقصود ما از بالا مفاهیم بالا دستیه که حالا به یک معنای مفاهیم زیربنایی میشه. یعنی مثلا ما از فلسفه بیاییم به مکتب، یا از فلسفه بیاییم به نظام، یه وقت از بالا میاییم به پایین. یه وقت نقطه مقابلشه، از پایین میریم به بالا، یعنی یه عنصری در نظام کشف کردیم یا عناصری رو در نظام کشف کردیم، از طریق اونها یه عنصری رو در فلسفه یا در مکتب کشف میکنیم. یه وقت موازی به موازیه، به این معنا که مثلا فرض کنید ما یه عنصری رو در نظام اقتصادی کشف کردیم، میگیم این عنصر تو نظام اقتصادی هست، پس باید تو نظام سیاسی هم مثلا چنین عنصری باشه. این سه تا فرضه. از بین این فروض سگانه، شیصد فقط به یه فرض باز توجه کرده، فقط از پایین به بالا. بنابراین نگاه شیصد محدودتر از اون نگاهی است که ما مطرح میکنیم. ما اولا راه غیر مستقیم و مستقیم رو مطرح کردیم، ایشون راه مستقیم رو مطرح نکرده، رفته سراغ راه غیر مستقیم. در راه غیر مستقیم ما سه تا فرض حداقل داریم، از بالا به پایین، پایین به بالا، موازی به موازی. ایشون از اینها فقط از پایین به بالا رو مطرح کرده. میدونید که این بحث های سر تو کتاب اقتصادونا مطرح کرده، چون اصلا منشأ الهام ما در این بحث همچنان که قبلا بارها گفتیم کاریست که ایشون در اقتصادونا کرده. ایشون تو اقتصادونا به دنبال کشف در واقع مکتب اقتصادی اسلام، هرچند خودش گاهی ازش تعبیر کرده به مکتب، گاهی تعبیر کرده به نظام، هر دو تا تعبیر در اقتصادونا به کار رفته، یه جایی گفته نظام، یه جایی گفته مکتب، ولی اون چیزی که ایشون کشف کرده مکتبه. اصلا ایشون بحثی راجع به نظام به این معنایی که ما گفتیم نکرده. بعد ایشون سیستمی که تو ذهنش بوده نسبت به این بحثی که ما میکنیم ساده سازی شده است، یعنی خیلی ساده تر از این بوده که من عرض کردم. ببینید من اینجوری در نظر میگیرم که عناصر دینی یه بخششون جهان شموله، یه بخششون موقعیتی. اصلا آیه صد معتقد به این نیست، معتقد همه عناصر دینی جهان شمول. خب این خیلی الگو رو ساده میکنه دیگه، یعنی شما دیگه با مشکل عناصر موقعیتی اصلا مواجه نیستید. آیه صد به همون شیوه در واقع فقهای گذشته معتقد همه دین عناصرش مال همه زمانها و مکانها، حالا مگر یک جایی شذ و ندر که یک عنصری اختصاص به یه زمان و مکان خاصی داشته باشه. در نتیجه آیه صد اصلا این الگوی جهان شمول و موقعیتی رو نداره، فقط میگه عناصر عناصر جهان شمول. بعد از اون طرح اصلی که ما تو نظریه اندیشه مدون داریم، آیه صد فقط یه خط خاصی رو قبول داره. اینم دقت کنید چون خیلی دید ایشون فرق میکنه با دیدی که ما داریم، ولی خب بالاخره ایشون منشأ این بحث بوده. ببینید ایشون از کل این چیزی که من اینجا ترسیم کرده فقط در واقع دو چیز رو قبول داره. اولا که ایشون عناصر موقعیتی قبول نداره، پس کلن این خط حذف میشه، چیزی به نام عناصر موقعیتی، سازوکار، حقوق متغیر اصلا نداره، این که میره. تو بخش عناصر جهان شمول اصلا ایشون به قضایای هست کاری نداره، پس این قسمت هم فلسفه و اخلاق هم کلش میره. تو قضایای باید ایشون مکتب و نظام رو به یک معنا میگیره، اصلا دوتا معنا نمیدونه. اون معنایی هم که میگه همین مکتبه، در نتیجه نظام هم میره. پس کل خط فکری ایشون این میشه که دین دو بخش عناصر داره، یه سری حقوق ثابت داره، یه سری عناصر مربوط به مکتب، که ایشون میگه عناصر مکتبش زیربناست، این حقوق روبناست. اصطلاح زیربنا و روبنا میدونید از اصطلاحاتی است که مارکسیست ها به کار میبردن، و چون آقای سعد رضوان الله علیه اقتصادونا رو در فضایی نوشته که بحث‌های مارکسیستی در عراق به شدت داغ بوده و حزب حاکم حزب مارکسیست بوده در واقع، حزب سوسیالیست بوده. آیسد تو اون فضا، در فضای اصطلاحات مارکسیستی بحث رو مطرح کرده. پس از کل این الگویی که ما بحث کردیم، آیسد یه خط خیلی خاص رو میگیره، یعنی فقط قضایای باید، اونم مکتب و حقوق ثابت. بعد ایشون در بحث استنباط مکتب یه دونه راه رو پیشنهاد میکنه، میگه در اسلام ما مکتب داریم که حالا ایشون گاهی میگن بهش میگه مکتب، گاهی میگه نظام، ولی میگه همون که حالا به اصطلاح ما مکتب، میگه ما مکتب داریم، یعنی زیربنا به قول ایشون. میگه اما اون چه که در دین ظاهر شده است، یعنی توی کتاب و سنت پیدا شده، چیه؟ احکام، یعنی حقوق ثابت. چون عرض کردم ایشون هم که اصلا متغیر رو قبول نداره، اصلا مطرح نمیکنه، چون ایده ثابت و متغیر رو ما از آقای مطهری گرفتیم. آقای صد معتقد نیست به این سیستم. من در واقع بحث ثابت و متغیر رو از آقای مطهری گرفتم. ایده نظام و مکتب و اینها رو، البته حالا آقای صد نظام نداره، فلسفه و اخلاق و اینا نداره، ولی این ایده چندگانگی عناصر رو که مطرحه از آقای صدر اصلش رو گرفتیم، که ایشون بالاخره به مکتب و حقوق توجه کرد. ولی ایشون میگه چون در اسلام احکام وجود داره، یعنی بیان شده، ما برای اینکه برسیم به عناصر مکتب باید از طریق این احکامی که در دین بیان شده بریم عناصر مکتب رو به دست بیاریم. ایشون در قسمت دوم اقتصادنا همین کارو کرده، یعنی آمده همین ایده ای رو که مطرح کرده بود تطبیق کرده، آمده نشون داده که ما با مراجعه به احکام میتوانیم عناصر مکتب رو به دست بیاریم. این کاریه که ایشون کرد. کل جلد دوم اقتصادنا تلاش آقای صدره برای استنباط مکتب از طریق احکام، یعنی از طریق غیر مستقیم، از پایین به بالا، از احکام که نتیجه هستن برسیم به ریشه شون که مثلا مکتب. خب توجه دارید، با من هی باز تأکید میکنم، سیستم رو ایشون کوچک کرده، یه خط خاص فقط داره، احکام مکتب، و توی این خط خاص میگه اونی که در دین مطرح شده احکامه، ما میریم از طریق اون مکتب رو به دست. البته من تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام اول اومدم نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادم، بعد گفتم کل کاری که آقای صدر کرده مکتب هست به اصطلاح این نظریه، بعد اومدم مکتبی رو که آقای صدر استنباط کرده تو اقتصادنا توی بخش دوم و سوم کتاب مکتب و نظام اقتصادی بازخوانی کردم، چون آقای صدر مکتبم که استنباط کرده در هم آمیخته استنباط کرده، ما اینا رو تفکیک کردیم بین مبانی و اهداف، این کارم کردیم. و بعد مبانی رو هم، چون ایشون فقط به روش غیر مستقیم از پایین به بالا معتقد بوده، برخی از عناصر مکتب رو هم نتونسته کشف کنه. بعد آقای صد خودش در موقع عمل با یک مشکلی مواجه شده، با اون اینه دیده اگر احکامی رو که خودش استنباط کرده به عنوان یک مجتهد معیار قرار بده، با این احکام نمیتونه عناصر مکتب رو استنباط کنه، در نتیجه مجبور شده. شما اگه بخش دوم اقتصادنا رو مراجعه کنید، که حالا من پیشنهاد میکنم حتما مراجعه کنید، کار ایشونو ببینید، کار خیلی مهمی ها، شاید نزدیک نیم قرن قبل چنین تلاشی رو آقای صدر کرده. ایشون مجبور شده احکامی رو که دیگران استنباط کردن گاهی وقتا قبول کنه، یعنی مثلا میگه اینجا فتوای علامه هلی رو من میگیرم، با اینکه خودشون فتوا رو قبول نداره، چون دیده با فتوای خودش نمیتونه این عنصر مکتب رو به دست بیاره، ولی با فتوای علامه میشه. ایشون با این مشکل هم مواجه شده. بعد خودش هم این تأکید داره که آقا این کاری که من کردم فقط یه نمونه نشون دادنه که بالاخره چنین چیزی در اسلام وجود داره و به چنین روشی قابل استنباطه. من نمیخوام حرف آخر رو زده باشم، ایشون هی میگه. و توجه دارید اقتصاد دونا قرآن اقتصاد اسلامیه ها، یعنی هر چه در اقتصاد اسلامی چه در شیعه چه در سنی تولید شده الهام گرفته از اقتصاد اوناست. اقتصاد اونا یه جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره در فضای در واقع اقتصاد اسلامی. عرض کنم خدمت شما اشکالی که بر آقای صدر وارد کردن شاگردان ایشون، که این اشکال باعث شد که شاگردان ایشون راه آقای صدر رو ادامه ندن. یعنی ما خیلی اصرار داشتیم که مثلا حضرت آیت الله حائری، آیه سید کاظم حائری استاد ما که برجسته ترین شاگرد آیت صدر بودن، ما خیلی اصرار داشتیم به ایشون که شما بیایید کار آیت صدر رو تکمیل کنید. اقتصاد اونا ایشون یه گام نمونه برداشته، خواسته یه به قول امروزی ها بهش میگن پایلوت استادی، یک مطالعه اولیه. گفتیم ما یه مطالعه اولیه نمونه داده، شما برید مطالعه رو تکمیل کنید. آقای حائری به بنده فرمود که من دو تا اشکال دارم، اگه تو تونستی این دو تا اشکال رو حل کنی من این کارو میکنم. این دو تا اشکال باعث شد که اینها دنبال راه آقای صدر نرفتن، کار آقای صدر رو ادامه ندادن. یک اشکال این بود که آقای حائری میکرد، میگفت وقتی ما احکام رو استنباط میکنیم با دو دسته دلیل استنباط میکنیم، یه دسته اماراتن یه دسته اصول عملیه. مثبتات امارات حجتن ولی مثبتات اصول عملیه حجت نیستن. پس ما به لوازم اصول عملیه نمیتونیم تمسک کنیم و در روشی که آقای صدر پیشنهاد میکنه، یعنی روش از پایین به بالا، ما به لوازم باید توجه کنیم. اشکال دومی که اینا میکردن این بود که آقا آقای صدر اومده چند تا حکم رو گرفته و هم زمیمه کرده، حالا شما قسمت دوم اقتصاد اونا رو ببینید متوجه میشید. بعد گفته چون این چند تا حکم هست لازمه این چند تا حکم اینه، یه مطلبیه. گفتن آقا این تجمیع ظهورات ناشی از ظهور ناشی از تجمیع ظهوراته. شما چند تا ظهور رو با هم جمع کردی، از مجموع این چند تا ظهور یه ظهور درست شده، اونو داره میگیری. گفتن ما در مباحث حجیت ظهور گفتیم ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. این دوتا مشکلی است که مطرح کردن. البته حالا توضیح این دوتا مشکل و راه حلی که ما داریم انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.